بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا على شيء فابك على الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 رجلا من أهل بيته، ما لهم في الأرض مشبهون، ولقد بكت السماوات والأرضون لقتله. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، زان تشنگان هنوز به ایوغ میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بودند دی بودد همه سیرابم، می مکید خاتم ز قحط آب به بیابان کربلا. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. صلوات همه ایام و همه مکانها و همه زمانها و همه اوقات خیلی سفارش شده و مورد محبت و لطف خدا و اولیای خداست در همه وقت، اما در شب و روز جمعه در روایت داریم در میان نمازها و دعاها و زیارتها و اعمال شب و روز جمعه خیلی زیاد داره، شاید ده ها یا بیش از 100 اعمال مهم در شب و روز جمعه وارد شده که در میان مستحباتی که در شب و روز جمعه وارد شده عملی به فضیلت و پرثوابی صلوات بر محمد و آل محمد نباشد. اللهم صل و سلم. که در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال 1000 سیئه و گناه رو محو می‌فرماید و 1000 حسنه می‌دهد و 1000 درجه کسی که در شب و روز جمعه صلوات بر محمد و آل محمد بگوید. اللهم صل و آل محمد. عرضمون در خصائصی که مربوط به آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بود که یکی از خصائصی که مخصوص امام حسین علیه السلام آثار و برکاتی که در عزاداری و گریه کردن بر مصائب و مظلومیت آقا ابو عبدالله علیه السلام است، از کمترین اظهار ادب از یک غم و غصه بگیر که انسان به خاطر اهل بیت غمگین میشه، مهموم میشه، نفس میکشه، آه میکشه برای غربت و مظلومیت و اهل بیت که امسال اصلا موج غمش من فکر میکنم بیش از سالهای قبل بوده، واقعا تحت الشعاع قرار داده سال نو و سال جدید رو. به حمدالله من تشکر میکنم، از همه جا خبرهای خوبی میرسه که به حمدالله مردم ایران پاس داشتن، احترام گرفتن و میگیرن و به خاطر آقا ابو عبدالله و اهل بیت که عزادارن، مردم ایران واقعا عزادارن. خیلی از مسائلی که سالهای قبل بوده که در ایام محرم مصادف نبوده عید نوروز، امسال به حمدالله نبوده و تعطیل شده. این موج عظیم غم، اصلا انسان نمیتونه شاد باشه، مگه میتونه در جایی که امام زمانش عزاداره، فاطمه زهرا عزاداره، امیرالمومنین عزاداره، اهل بیت عزادارن و به حمدالله این موج غم فرمود. اصلا شیعه ذاتن اتصال به اهل بیت داره، پیوند به اهل بیت داره. یفرحون لفرحنا و یحزنون به حزننا. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد شیعیان و دوستان ما در شادی ما شادن، در غم ما غمگینن. یعنی ناخودآگاه موج غم رو میگیره. از کمترین اظهار تواضع و ادب به ساحت قدس آقا ابو عبدالله علیه السلام که غم و غصه درونی، گاهی غم و غصه های درونی فضیلتش بیشتر هم هست، گاهی ظاهر میشه و انسان سبک میشه، گاهی سبک هم نمیشه. این گرداب و موج غم که ساحل نداره، اون غمی که برای اهل بیت باشه، اون غمی که برای امام حسین باشه، بر همه شادی های عالم برتری داره. اون توش پر از لطف و عنایت و رحمت و ریزش و عنایت خداست. یا رب دلم از غم حسین محزون کن، در سینه ما محبتش افزون کن. جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم خون ساز و زراح دیدم بیرون کن. از خدا بخواهید دل غمگین در مصائب ابا عبدالله، چشم گریان، این چشم هایی که اشک جاری میشه ازش، خیلی قیمت داره، خیلی مورد نظر امام زمانه، مورد نظر حضرت زهراست، مورد نظر پیغمبر خداست. در روایت داریم اگر کسی گریه کنه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دل رسول الله را شاد کرده. بعضی بزرگان فرمودن اگه کسی پیغمبر را شاد بکنه بهش برش واجب میشه. متوجه؟ فقط سر رسول الله، وصل رسول الله، دل رسول الله را شاد کرده، به پیغمبر سله کرده. اگر کسی عشق بریزه بر مصائب ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دل صدیقه کبرا فاطمه زهرا که رضای او رضای خداست، اصلا ثواب ما نمیخوایم، ثواب به ما ندن، دل فاطمه زهرا شاد بشه، دل رسول الله شاد بشه، دل امام زمان شاد بشه. از این کمال و هنر بالاتر شما سراغ داری؟ که من به سینه میزنم، عشق میریزم، ناله میکنم، گریه میکنم، تباکی میکنم اگرم گریه ندارم. این تباکی و بکاب میفرماید سر فاطمه علیها السلام، دل فاطمه زهرا علیها السلام رو شاد میکنه و وصل فاطمه علیها السلام، سله کرده به فاطمه زهرا علیها السلام، هدیه داده. شاید چیزی دل حضرت زهرا علیها السلام رو شاد نکنه مثل گریه و عزاداری برای فرزند غریب و مظلومش ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آثار عجیبی، شاید حدود 30 آثار و برکات زیاد برای گریه کردن بر ابا عبدالله علیه السلام است که برای هیچ پیغمبر و امامی این آثار و برکات نیست. یعنی اگه برای شما، برای پیغمبر، برای امامهای دیگه گریه بکنی، این آثار نداری. این آثار مخصوص ابا عبدالله، برای اونا هم هست، ولی اینقدر نیست. اینقدر که برای امام حسین علیه السلام است، برای بقیه نیست. که در روایات عرض کردیم یکی از آثار و برکات زیادش اینه که گناهان انسان رو میشوره و ذوب میکنه. من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینی مثل جناح الذباب غفر الله ذنوبه ولو کان اکثر من زبد البحر. فرمود اگر دل کسی به یاد ما خانواده نرم بشه، رقت پیدا بکنه، مسحت الملائکه تو زهره، ملائکه میان پشتش رو مس میکنن، دست رحمت بهش میکشن. الله اکبر. مثل کسی که حمام میره کیسه کشی میکنه، چرک از بدنش بیرون میره. کسی که برای امام حسین عشق بریزه گریه کنه، ملائکه میان کیسه کشی میکنن، روحش رو جلا میدن، جانش رو پاک میکنن، مس میکنن. فرمود اگر به اندازه بال مگس از چشمش عشق جاری بشه، خدا گناهاشو میامرزه ولو به مقدار کف دریا باشه. که عرض کردیم این گریه ها و این عشق ها این اقتضا را داره برای دوستان اهل. یک شرطش اینه که دوست اهل بیت باشه، یک شرطش اینه که ظلم نکنه. مواظب باشیم ظلم، در روایت داریم، گناه نابخشودنیه، مگر اینکه طرف یعنی مظلوم یا حلال کنه یا قصاص کنه. اگر من به شما بدهکارم، پول شما رو ندم، خانه شما رو غصب کردم، بیام یه قطره اشک بریزم، مشکل حل میشه؟ نخیر، باید پول شما رو بدم، دینم رو ادا بکنم، حق و ناس رو ادا باید کرد. متوجه چی میگن؟ اصلا امام حسین علیه السلام یکی از درس‌های بزرگ کربلا و عاشورا اینه که با ظلم مبارزه کرده. مواظب باشیم عزیزان من، دوستان ابا عبدالله، زائرین محترم، ایام ایام مناسبیه. اگه با کسی قهری، حقی رو پامال کردی، یا حقش رو ادا بکن یا حلالیت بطلب. ما که آمدیم تو دستگاه امام حسین، دستگاه امام حسین یک جذبه‌ای داره که ما رو از جهنم و آتش بیرون بیاره، از گناه بیرون بیاره. پس بیاین دل امام حسین رو هم خوشحال بکنیم، امامها رو به زحمت نندازیم. دوست اهل بیت عاقبتش باید بره بهش، اما اگر گیر داشته باشه، در بعضی روایات داریم چند هزار سال بین او و امام فاصله میفته، میبرنش تا پاکش کنن. شما طاقت داری از امام حسین فاصله بیفتی، جدا بیفتی؟ ظلم آدمو جدا میکنه. متوجه چی میگم؟ ظلم از چیزاییست که آدم حائل میشه بین او و امام. مواظب باشید. ما روایت داریم خود آقا ابو عبدالله علیه السلام در اون لحظه آخر خیلی این مسئله رو جدی بگیرید. امام حسین با ظلم زده، با ظالم زده. من و شما هم اگه ظلم بکنیم به همون اندازه از امام حسین فاصله میگیریم، تعارف هم نداریم. من یه شب دیگه اینجا خدمت عزیزان عرض کردم، اون کسی که یکی از اساتید ما میفرمود زیارت عاشورا خوان و لعنت کرد و آخرت ها به ان لهم علی ذلک، شاید باید تابعت هر کس که دنبال روی اون ظالم ها بوده لعنت شامل حال او بشه، دیدم لعنت بلند شد بر خود این شخص خورد. تعجب کردم که چرا خود این شخص لعنت شامل حالش شد. بعد پرسیدم این آقا چه کار است، گفتن این آقا یه آدم رباخور نزولخوریه که 50% نزول میگیره از مردم بیچاره، خون مردم رو تو شیشه میکنه. کسی خون دوستان امام حسین تو شیشه بکنه بعد بیاد بگه یا ابا عبدالله، خیلی مشکله، خیلی مشکله. مواظب باشیم. من به همسرم، به پدر مادرم، به بچم، به شاگردم، به زیر دستم خونشو تو شیشه بکنم، ظلمش بکنم، تو سرش بزنم بعد بگم یا ابا عبدالله قربونت برم، این خیلی مشکله. با این اگه اینطور به این راحتی باشه که هیچی دیگه، پس اصلا همه حساب کتاب و قیامت جمع کن شما. اینطور نیست، یعنی بی حساب کتاب هم نیست که همطور انسان گناه های ظلمش هم ملمیست درست بشه. ظلم رو باید جلوگیری بکنی، مواظب باشیم. این ایام به دید و بازدید میریم با کسی قهریم، حق کسی رو نیت بکنیم بریم حقش رو ادا بکنیم، دل امام حسین رو شاد بکنیم. آقا ابو عبدالله علیه السلام در روایت دونیم اون لحظه آخر، ببینید این پیام ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. من خیلی امید دارم این پیام ها و این صحبت ها اونایی که آلوده هستن که دو روایت داریم با این جذبه امام حسین جذب میشن، از آتش و جهنم جدا میشن، گناهاشون آمرزوده میشه، یکیش همینه. یعنی میاد پای منبر و مجالس اهل بیت میگه حیف من حسینی ام، من ظلم میکنم، میره درست میکنه، جلو ظلمشو میگیره، پاک میشه، گناهاش آمرزوده میشه. متوجهی؟ یعنی این جذبات و این انوار امام حسین دست ما رو میگیره. آقا ابا عبدالله علیه السلام در اون لحظات آخر که موقع حساس، بسیار حساسی بوده، ما درک نمی کنیم. ما یه سردرد می گیریم همه چیز رو فراموش می کنیم، ما یه دندان درد، بچه‌مون مریض میشه همه چیز رو فراموش می کنیم. اما شما ببینید آقا ابو عبدالله علیه السلام، شما این موقعیت حساس رو در نظر بگیرید. جوانها به شهادت رسیدن، عزیزانش رو به زمین افتادن، اصحاب و یارانش به شهادت رسیدن، اهل بیتش چند لحظه دیگه اسیر میشن، تشنگی، آتش، سختی ها، ناملایمات، دیگه مصیبتن ما اعظمها ها و اعظم رضیتها فی الاسلام و علی جمیع اهل السماوات و الارض، دیگه مصیبتی در عالم بالاتر در روز عاشورا نبوده برای امام حسین و اهل بیتش. خب در این سخت‌ترین موقعیت که انسان همه چیز رو فراموش میکنه، واقعا یه انسان معمولی اینطوریه، آقا ابو عبدالله علیه السلام برای آخرین بار اومدن در خیمه با امام سجاد علیه السلام ودا کنن. این پیام ابو عبدالله را آویزه گوش دلتون بکنید عزیزان من، تو دستپاتون مظلوم نباشه ها، من دوست ندارم شما گیر باشی. آقا ابو عبدالله دلش میخواد دوستانش همه همینجا از آتش جهنم نجات پیدا کنن، همه الان دیگه کارشون درست بشه. اون لحظه حساس میاد این وصیت رو میکنه که این پیام به من و شما برسه. آمدن در خیمه با امام سجاد در اسلام ودا کردن، حضرت رو در آغوش گرفتن، فرمودن یا بنیه اوسیک، ای فرزندک من، وصیت میکنم شما را به همون چی که پدرم علی ابن ابی طالب علیه السلام وصیت کرد، حین حضرت الوفات، پدرم هم امیرالمومنین علیه السلام همین وصیت رو کرده. چیه وصیتش؟ فرمود یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرمود فرزندم مواظب باش، بپرهیز از ظلم کردن به کسی که جز خدا یاوری نداره، از آه مظلوم بترسید. ظلم همه صنفش خوب نیست، حتی به یه مورچه، حتی به یک حیوان. جایز من به حیوان ظلم بکنم؟ نه خیر. به یک گیاه هم شما حق نداری، یک درختی رو بهش آب ندی خشکش کنی بی خودی، حق نداری، ممکنه مؤاخذه بشی، ممکنه از تو شکایت بکنه اون گیاه و اون درخت چرا حق من رو ادا نکردی. به یک حیوان ظلم جایز نیست، به یک کافر، به یک یهودی، به یک نصرانی ظلم کردن رو خدا دوست نداره. ان الله لا يحب الظالمين، دیگه از این خدا ظالمین رو دوست نداره. ما در خدا در قرآن ظالمین رو لعنت کرده، الا لعنت الله علی الظالمین. یه وقت مواظب باشیم ما، خیلی هم عمومی خدا لعنت کرده، الا لعنت الله علی الظالمین. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. آیات خیلی شدید راجع به ظلم ما داریم. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، روز قیامت آدمای ظالم عذرخواهیشون خدا میفرماید پذیرفته نمیشه. تو گوش این آقا زدی، مالشو خوردی، آبروشو ریختی، گاهی مواظب باشی یک قلم رو کاغذ میره آبروی یک کسی رو میریزی، دیگه میتونی بلندش کنی؟ آب ریخته شده رو میتونی جمعش کنی؟ مواظب باشی. ما داشتیم بعضیا که من حالا فرصتم امشبم کمتره چون دعای کمل میخواد خونده بشه، عرضم رو میخوام جمعتر بکنم. بوده کسی که بسیار آدم خوبی بوده، با یکی از بزرگان عقد اخوت با یک مرجع تقلید خوانده بوده، اما وقتی که از شرط کرد با این مرجع تقلید هر کدوم زودتر از دنیا رفتیم، به خواب هم دیگه بیام از هم دیگه خبر بدیم. و اون تاجر که با یک مرجع تقلید عقد اخوت خونده بود از دنیا رفت، بعد از فوتش این مرجع بزرگوار خواب دید، دیدین صورتش پر از آتش ذوب کرده و در عذابه. گفت حاجی تو که با من رفیق بودی، تو آدم خوبی بودی، تو حسابدار کار من بودی، تو چرا؟ گفت در همسایگی ما یک خانواده بودن، شوهر اون خانواده، پدر اون خانواده آدم عرق‌خوری بود و اینها، دختری داشت، دختر و مادرش خانواده خوبی بودن، یک خانواده آمدن خواستگاری دختر و قول و قرار گذاشتن، برنامه هاشون رو پیاده کرده بودن. یک روزی من از منزل آمدم بیرون، اونایی که آمده بودن خواستگاری این دختر منو میشناختن، به من گفتن حاجی. گفتم بله. گفتن شما همسایه این خانواده؟ گفتم آره. گفتم این خانواده چه جورن؟ گفتم حیف شما که برید به خواستگاری اینا و با اینا فامیل بشید. آب صاف ریختن کف دستشون. گفتم حیف این پدرشون عرق خوره، چنینه چنان آبروی این خانواده رو ریختم. اینا هم خلاصه برنامه عقد و عروسی رو به هم زدن و برگشتن و گفتن ما این دختر رو نمیخوایم، این دختر تو خانه مانده. و این دختر و مادر که خوبم، پدرشون عرق خور بود، آدم خوبی نبوده، اما دختر و مادر خانواده خوبی بودن، من آبروی کلشون رو ریختم. خب نباید بگم دختر خوبه مادر خوبه، یه اشکالی هم هست، شاید این اشکال مهم نباشه در بعضی موارد. خلاصه گفت چون که آبروی اینها رو ریختم و اینها آه کشیدن، من اینجا گیرم، در فشارم، به داد من برس این خانواده رو از این راضی بکن که این مرجع بزرگوار فردا بلند میشه میره منزل این خانواده که در شأنش هم نبوده، مثلا بیاد میاد به این مادر و دختر رو میگه که بیاد راضی بشید. این مادر شروع میکنه گریه کردن، میگه خدا حق من از این همسایه بگیره، خدا نیامرزدش که آبرو ما رو ریخت، من این دختر تا آخر عمرم رو دستم میمانه به خاطر حرفی که این حاجی زد. متوجه؟ هر کاری کرد این راضی نشد، آمد چون با او عقد برادری خوانده بود. عقد برادری اگه انسان با یک مؤمنی خواند، یک شرطش اینه که خدای من بهش نمیرم مگر اینکه برادرم همراه من به بهش بیاد. اونایی که به انسان وابسته هستن گیرن، خلاصه باید دست اونا رو بگیره انسان. این مرجع بزرگوار آمد متفکر چیکار بکنن. یک تاجر اصفهانی آمده بود در نجف، مقلد آقا بود، حساباشو با آقا بکنه. بعد از اینکه من خیلی فشرده میکنم داستانو، بعد از اینکه حساباشو کرد، عازم مکه و خانه خدا بود، یه جوانی دید، خیلی جوان زیبا و خوشندامی هم همراه این تاجر اصفهانیه. اون مرجع بزرگوار گفت آقا این کیه؟ گفت پسر منه. گفت این پسرت ازدواج کرده؟ گفت نخیر. گفت نمیخوای ازدواج بکنه؟ گفت چرا؟ گفت میخوای من یک موردی برات پیدا بکنم؟ گفت اگه شما بفرمایید چشم، ولی بگذارید من برم مکه برگردم. گفت که نه، کار خیر زودتر انجام بدی بهتره. خلاصه این تاجر اصفهانی رو با بچهش گرفت، رفت خانه همون بنده خدا و به خواستگاری اون دختری که در خانه مانده بود، گفت من براتون یه خواستگار خیلی خوبی آوردم و خلاصه من خواهش دارم که شما این محبت رو قبول بکنید و این ازدواج صورت بگیره. اونا هم از خدا میخواستن و خلاصه عقد کردم و برنامه هاشون مرتب شد و اینها تا شب عروسی. شب عروسی وقتی این دختر به خانه بخت رفت، این مادر دختر دلش شکست، گریه افتاد. اونی هم که فوت کرده بود اسمش حاج عباس بود، گفت حاج عباس خدا رحمتت کنه، هم خراب کردی هم اصلاح کردی، خدا رحمت، من از تو گذشتم، صرف نظر کردم، حلالت کردم، خدا بیامرزدت که اگر خراب کردی بعدم اصلاح کردی. بعد خلاصه این مرجع بزرگوار خواب دیدم اون حاج عباس رو، دید که سرحال شده، خوب شده، صورتش گوشت رویده و از عذاب اومده بیرون. گفت چه خبر؟ گفت خدا خیرت بده که دست منو گرفتی، منو نجات دادی. تا قبل از شب عروسی من در فشار و شکنجه بودم، تا وقتی که دل اون خانم شکسته بود، اما شب عروسی که دلش شاد شد، خوشحال شد و گفت حاج عباس خدا رحمتت کنه، خدا تو رو ببخشه، خدای متعال من از این عذاب در آورد. متوجه چی میگن؟ اینا یک حساب کتاباییه، اینطور نیست که دیمم من بیام صدها آه مظلوم پشت سر من باشه و یه قطره اشک بریزم همش حل بشه. این به این حرفای مفت خیلی گوش ندید. ما خودمونم باید یک تقلایی بکنیم. امامهای ما دست بلند کردن دست ما رو بگیرن، ما باید دستم بهشون بدین دیگه، همراهشون هم بریم دیگه. اون لحظه آخر آقا ابا عبدالله علیه السلام فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. یه موقع آدم ظلم همه رقمش بده، یه موقع انسان ظلم میکنه به کسی که قویه، این خطرش کمتره. اگه یک متلک بهش بگی ده دوت میگه، اگه مالشو بگیری از پس میگیره، بیشترم شاید بگیره ازت. یا افرادی هستن قدرت دارن، زور دارن، امکانات دارن، پارتی دارن، اگه به اینا ظلم بشه حقشو میگیره، این ظلم خطرش کمتره. اما یک ظلمایست که از اینها امام حسین میفرماید خیلی مواظب باشید. ظلم کردن به یک مظلومی که جز خدا هیچ کسو نداره، بترسید عزیزان من از آه مظلوم. آه من چیزی در عالم خطرناکتر از آه مظلوم نیست. حدیث داریم اگه کافر، یهود، بت‌پرست، مشرک آه بکشه، دعای مظلوم مستجاب میشه، درهای آسمان باز میشه و رو ظالم اثر منفی میگذاره. مواظب باشیم. تو دستبالمون، تو فامیلامون خیلی گاهی به من نامه تلفن میاد که آقا بچه ما ماه به ما، سال به سال به دیدن ما نمیاد، مادر تو خونه نشسته آه میکشه، حالا تو سجاده آب بکش، هی به سر و سینت بزن، برو با مادرتو بغل کن، دستشو ببوس، پاشو بهش، زیر پای مادر هاست، پدرت راضی کن، اقوامت راضی کن. یک بزرگی از اساتید ما قبل از محرم، من خدمتش بودم، فرمودن خیلی از ماها گیر زن و بچه‌مون یا گیر پدر مادرامون هستیم. ظلم به همسرت نکن، اجحاف نکن، اگرم او هم ظلم میکنه شما نکن. شما مظلوم باش ولی ظالم نباش. ظالم بودن خوب نیست، نباید انسان مظلوم باشه نه ظالم. اما بین دوراهی قرار گرفت مظلوم باشه ولی ظالم نشه. یعنی شما کوتاه بیا بخور ولی نزن. متوجه چی میگن؟ این یه تز صحیحه. خود نشان مؤمنان مغلوبی است، لیک در اشکست مؤمن خوبی است. شما خودتو زمین بزن، شما کوتاه بیا، خدا و انبیا و همه اولیای خدا پشت سر شما هستن. اما اگر ظالم شدی چی؟ اگه ظالم شدی همه اونا میرن طرف مظلوم، همه بعدها میان پشت سر شما، شیطان میاد پشت سر شما. مواظب باشید دوروبرمون مظلوم نباشه. من این بحث روش حساسم، خیلی دلم نمیخواد گیر باشید. بیشتر خلائق روز قیامت حق و ناس گیرن، ظلم گیرن. مواظب باشیم. حلالیت به طلبید از خانم. پیغمبر خدا فرمود ان الله لا یغضب لشیء کغضبه للنساء وللصبیان. میفرماید خدای متعال هیچ کجا غضب نمیکنه، فرمایش پیغمبر خداست، همانند غضب کردنش برای اون بچه‌هایی که تو خونه مظلوم قرار میگیرن یا زن‌هایی که مظلوم قرار میگیرن. مواظب باشیم. زن‌ها و خانم‌ها هم حق ندارن به شوهرشون، به دیگران ظلم کنن یا به بچه‌هاشون ظلم کنن، ولی مواظب باشید گاهی ماها بیشتر ظلم میکنیم. حالا از اونها خیلی انتظار و توقع نیست، اما از مرد و بزرگ خانه، مدیر خانه انتظار و توقع خیلی بیشتره. مواظب باشیم. اگر ظلمم میشی شما ظلم نکن. خب فرق حابیل با قابیل چی بوده؟ حابیل گفت اگه تو منو بزنی حمله کنی من تو رو نمیکشم، تو اگه منو بکشی من تو رو نمیکشم. دو تا برادر بودن، فرزند حضرت آدم علیه السلام بودن. یعنی یکیش مظلوم شد یکیش ظالم. او رفت بهش، اون رفت جهنم. گفت تو هم بخوای منو بکشی من تو رو نمیکشم. مواظب باشیم، کوتاه بیاییم. هر چی بیای کوتاه بیایی، عفو کنی، گذشت کنی، به خدا واگذار بکنیم. در نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام میفرماید که متقین یک علامتشون اینه و این بغی علی صبر حتی یکون هو الذی ینتقم من. اگرم انسان مظلوم قرار گرفت بگه خدا من به تو واگذار میکنم. اگه گذشت کنی که خیلی بزرگه، خیلی اون خیلی آقایی. اما اگرم دلت نمیاد گذشت بکنی، شما تقاص نکن. اگر مظلوم واقع شد متقی، حضرت امیر علیه السلام میفرماید صبر میکنه تا خدا خودش انتقام بگیره. اون قشنگتره، خدا درست میگیره، به اندازه میگیره. اما ما یه موقعی یه کسی تو گوش ما میزنیم، ما 5 تا بهش میزنیم، 4 تا باقی میاریم، میشه درستش بکنی؟ این آقا مال کسی رو برده، 40 نفر بیگناه رو ما تهمت میزنیم. گناه من از 100 تا دزدگاه بیشتره. متوجه چی میگم؟ این آقا یه مبلغ کمی بلند کرده برده، اما من 40 نفر بیگناه رو مچشون میگیرم تهمت بهشون میزنم. گناهی کی بیشتره؟ آبروریزی، حقوق دیگران، اینها رو خیلی مراعات بکنه. این پیام ابا عبدالله اون لحظه آخر به امام سجاد علیه السلام، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم مواظب باش، بپرهیز از ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهی نداره. از گناهایی که در روایات در نهج البلاغه است خدای متعال